ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه اول مهر ماه 1401 برابر با 23 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا، دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است و شهرام ابراهیمی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه ای از خبرها و تحلیلها با شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. تجمعات و تظاهرات اعتراضی امروز برای 8 روز و شب پیاپی در تهران ادامه یافته است. بنابر گزارش ها تظاهرکنندگان در مناطقی از جمله نارمک، تهران سر، ستارخان، جنت آباد و نیاوران به خیابان ها آمده در برخی موارد با ماموران درگیر شدند. حساب توییتری 1500 تصویر هم از درگیری شدید میان تظاهرکنندگان و ماموران در اصفهان گزارش داده است. این حساب توییتری همچنین از ادامه اعتراضات خیابانی در شهرهای مشهد، فردیس کرج، شاهین شهر، شهر قدس، چالوس، کرمانشاه و بوکان اطلاع داده است. رئیس جمهوری اسلامی تظاهرکنندگان را به ایجاد اغتشاش متهم کرد و گفت کسی زیر بار به توصیف او اغتشاش نمی رود. رئیس جمهوری اسلامی که امروز وارد تهران شد گفت دشمنان می خواهند سوار موجی شده و به عبارت او ایجاد بلوا و اغتشاش کنند.
می خواهند سوار بشن بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنن. خیال میکنن که با این نوع حرکت ها میتونن ملت رو متوقف کنن. ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه، حرفش شنیده میشه. اما اغتشاش و امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
مقامات جمهوری اسلامی در سالیان گذشته همواره با اغتشاشگر توصیف کردن معترضان به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات پرداختند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است تاکنون دست کم 50 تن در جریان اعتراضات اخیر ایران به وسیله ماموران کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این نهاد مدافع حقوق بشر مستقر در نروژ گزارش داده است که شامگاه گذشته نیز 6 تن از معترضان در رضوان شهر در استان گیلان کشته شدند. بنابراین گزارش اکثریت جانباختگان به شهرهای آمل، بابل و برخی شهرهای استان کردستان تعلق دارند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را 17 تن از جمله 5 مأمور اعلام کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد علی‌رغم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی امکان گسترش دسترسی خدمات اینترنتی به ایرانیان را گسترش می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این اقدام را در راستای حمایت از آزادی اینترنتی در ایران اعلام کرده است. در پی افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در روزهای گذشته جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه اقدام به قطع دسترسی اینترنتی شمار زیادی از کاربران کرده است. و کارشناسان مستقل حقوق بشر ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن مهسا امینی در بازداشت را محکوم کردند. آنها در بیانیه‌شان از مهسا امینی به عنوان یکی دیگر از قربانیان خفقان و سرکوب مستمر و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران نام بردند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله در منگار رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بکن لانه.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
در ادامه روند گسترده اعتراضات سراسری مردم در شهرهای مختلف ایران با علی کشگر تحلیلگر سیاسی و رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم و از اونها پرسیدم که از سال 1396 که روند اعتراضات در ایران بیشتر شده، معمولا حکومت با قانونهایی که وضع کرده بیشتر با اعتراضات مردمی روبرو بوده و برخورد حکومت با روند اعتراضی مردم بسیار خشن بوده. اما این روزها با اعتراض گسترده مردم، حکومت چه روندی رو در آینده با اونها خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی اساساً یه رژیمی نیست که دربارش گفت قوانینی وضع کرده برای اینکه این قوانین بخواد مثلا سختگیری کنه علیه مردم یا امثال هم. جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز بر اساس حکومت ولایت فقیه و رژیم اسلامی همه رفتار و حرکاتش اصلا تابع قانون نیست و هر تصمیمی که رهبر بگیره و باند حاکم بگیره باید اجرا بشه. خب حالا علت سختگیری های اخیر اینه که مردم روز به روز بیشتر، مقصودم زنان ایران هست، به خصوص در مورد حجاب، روز به روز زنان ایران بیشتر با حجاب اجباری اسلامی مخالفت کردند. روز به روز این حجاب که شده اساس حیات جمهوری اسلامی بیش از پیش زیر سوال بردن و خب جمهوری اسلامی جوابی نمیتونه جز سرکوب بده. توی این سالها مرتبا سعی کرده یه راههایی پیدا بکنه که جلوی این تصمیم جامعه زنان که مرتبا علیه حجاب اجباری حرکت میکنن، حرف میزنن، عمل میکنن بگیره و موفق نمیشه و خب سعی کرده خشونت بیشتری به خرج بده برای این کار. در برابر این خشونت هم میبینیم که مردم ایران آنچنان حرکت کردن گسترده با تظاهرات سراسری عمومی و آتش زدن در واقع حجاب در که تمام دنیا عملا شاهدش هستن، یک حرکت عظیمی به وجود اومده. بنابراین روشن جمهوری اسلامی جوابی جز سرکوب نداره و علتش پیشرفت هرچه بیشتر مردم ایران و اینکه زنان دیگه زیر تبعیض و ستم نمیخوان زندگی بکنن و به خصوص با حجاب اسلامی که اساس حکومت اسلامیست مخالفن و این در واقع جنگ بین ملت و یک حکومت تروریستی ارتجایی اسلامی ادامه داره به نظر من تا موقعی که این حکومت آخرین رمقاش از دست بده.
آقای علی جانی، شما چی فکر میکنید در ادامه اعتراضات سراسری ایران سیاست جمهوری اسلامی ایران این بار به چه سمتی حرکت میکنه؟
نکات رو آقای کشگر فرمودن، من در ادامهش در واقع بخوام بگم جمهوری اسلامی هرچند اعتراض ندیده نیست اما با یه پدیده جدیدی مواجه شده. حالا زود میدونم، دقیق نمیدونم بگم با یک انقلاب، اما با یک زلزله اجتماعی بزرگ مواجه شده. همونطور که آقای کشگرم گفتن جغرافیای بسیار وسیعی رو در بر گرفته، دومینوی اعتراضات به سرعت داره پیش میره. این در واقع نیروی سرکوب رو باعث میشه که خسته بشه، اصلا نیرو کم بیاره. جمهوری اسلامی هم به علت دوگمه ها و شعارهای خودش این دوگمهاش مانع بلوغ مدیریتیش میشه. ببینید برای ورود زنان به ورزشگاه اینا چقدر در واقع هزینه میپردازن و چقدر اذیت و آزار کردن زنان ایرانو. تصمیمات بزرگ نیاز به آدمهای بزرگ داره که جمهوری اسلامی نداره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی مغشومی و فریبکاری برای نیروی سرکوبش هم سخت شده. یک کلیشه هایی قبلا می ساخت، کمونیست یعنی خدا نیست، فدایی ها یعنی خرمن آتیش میزنن، کردا سر میبرن، بهایی ها جاسوسن. اینها دیگه جواب نمیده. یعنی جمهوری اسلامی مواجهه گفتمانی رو باخته، بازی مشروعیت رو باخته، اما به لحاظ نیروی اجتماعی سرکوب خب یه بخشی نیروی سرکوب داره. شبکه نماد جمعهاش که از همه شروع کردن، مداها، بسیجی ها، ولی یه تجربه هم داره، تجربه آمان 98 که تجربه بسیار پرهزینه‌ای برای جمهوری اسلامی بود. از اون به بعد دست سرکوب یه مدار لرزیده تا حد امکان. این تا حد امکان رو تو گیون بگم، سعی میکنه سرکوبهاش مدیریت شده و کم هزینه تر باشه. ما تو تجربه خوزستان و اصفهان این رو دیدیم. اما در این حال وقتی که این موج شدید بشه، جمهوری اسلامی به همون خوی ددمنشانش برمیگرده و فریبکاری رو کنار میذاره، قطع اینترنت، بازداشت فعالان، برخورد با سلبریتی ها و بالاخره شلیک به سمت مردم. اینا چیزای تکراری است که ما در واقع میبینیم. حالا تشکل نیافتگی و عدم سازماندهی و یه نوع خیزش بی سری که این حالتی که این جنبش داره و نقطه ضعفش هم هست، الان فقط به لحاظ امنیتی میگم به نقطه قوتش تبدیل شده. یعنی اینها نمیدونن با کی و چی طرفن. اینی که دیوانوار مرتب دارن افراد مختلف رو دستگیر میکنن، اما پیش بینی آینده کوتاه مدت هنوز زوده تا ببینیم که این مجموعه کنش و واکنش ها حکومت رو به کجا میرسونه و مردم در چه عرصه جدیدتری وارد خواهند شد.
آقای کشتگر، گروهی از افراد نزدیک به حکومت بعد از نماز جمعه در بعضی از شهرستان ها در پی اعتراض به حوادث اخیر از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی کردند. چقدر این نوع راهپیمایی ها میتونه در مقابل اعتراضات مردمی قرار بگیره و مردم رو تحت تاثیر قرار بده؟ میخوام بگم که جلوی مردم رو میتونه بگیره آیا این نوع راهپیمایی ها؟
منم ضمن تأیید صحبت های جناب آقای علیجانی در این مورد خدمت شما عرض میکنم که این در واقع که شیوه بسیار نخنما و کهنه است که بارها تکرار کردن و هیچ اهمیتی هم نداره و اتفاقا فقط خود نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی و عقب مونده ترین نیروهایی که شاید یه درصد کوچیکی از جامعه رو تشکیل میدن و از قبل جمهوری اسلامی زندگی میکنن و تو سرکوب ها شرکت دارن، اینا هستن که آمدن و این راهپیمایی ها رو که از طرف سازمان جمعه ساماندهی شده بود پیش بردن امروز و به نظرم حرکتی بود که گسترده نبود. البته تلویزیون و اون زوایایی که عکس میگیرن و اینا که همه میشناسن که چجوریه و در برابر موج حرکت عظیمی که دنیا را به تحسین واداشته و تمام رسانه های بزرگ جهان شب و روز دارن راجع بهش صحبت میکنن و حمایت بین المللی را برانگیخته و این باعث امیدواری برای خود مردمی که دارن مبارزه میکنن تو صحنه هست و به نظر من هیچ تأثیری نداره. اگر سرکوب های خونین توانست تأثیری در اینجور تظاهرات و حرکات مردم علیه این رژیم ضد مردمی بذاره، اینجور حرکات و حرکاتی که از نماز جمعه ها آغاز میشد هم میتونه تأثیر بذاره که به هیچ وقت نمیذاره. اما این حرکت یه ویژگی های خاصی داره. ضمن گستردگیش به تمام نقاط ایران، مسئله زن و خواسته های زنان محورشه و به نظر من در آینده این مسئله ادامه خواهد داشت. حتی اگر این حرکت فروکش بکنه به زودی از نو سر بلند میکنه و مردم زیر بار حجاب اسلامی نمیرن. زیر بار حجاب اسلامی نرفتن هم یعنی به نوعی نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط. این ویژگی که زنها موی خودشونو میچینن و یا اینکه حجابو که عرض کردم آتیش میزنن و مهمتر از هر چیز بخشی از نیروهای سرکوب تبعیت نکردن از سرکوب مردم که دو تا موردش توی رسانه‌های مختلف تو شبکه‌های اجتماعی آمده و نشون داده شده، یکی در جنوب تهران و یکی هم در تبریز. و اگر نافرمانی این نیروهای انسانی، بالاخره اینا خواهران و برادران و خانواده های خودشون هستن، همسایه ها هستن، چشم در چشم هم دارن هر روز، اگر قرار باشه که پایگاه های به حساب پاسدارا، یعنی در واقع توده های پاسدار، نه فرماندهانش که معلومه که معلوم الحال و مشخصن، و باز سربازا و بخش های پایینی نیروهای انتظامی که بایستی نقش سرکوب رو بگیرن، که نافرمانی بکنن، ماشین سرکوب رژیم تو گل میشینه و اون وقت دیگه کار این رژیم تمومه، چون به محضی که چاقوی سرکوب کند بشه جمهوری اسلامی نابود میشه.
آقای علیجانی شما چی فکر میکنین؟ آیا این سیاستی که حکومت در پیش گرفته، این راهپیمایی حکومتی میتونه جلوی این اعتراضات رو بگیره، به خصوص اعتراضات زنان رو که آقای کشتگر هم بهشون اشاره کردن؟
در همین حدی که الان هست که خب به هیچ وجه نمیتونه بگیره. راهپیمایی از نماز جمعه، محل نماز جمعه در دانشگاه تهران تا میدان انقلاب یه فاصله چند ده متری که اصلا مسخره است، با بخوام تظاهراتی که حکومت در 9 دی بسیج کرد و اینا، یعنی قدرت بسیجگری هم الان در اون حد نداره. همونطور که آقای کشکرم اشاره کردن، نوع اختلاف در اون نیروهای سرکوب هم دیده میشه. حتی یک فرد به اسم محمد پاداش که تو سایت کانال احماریون مطلب می‌نویسه، یه مطلب جدیدی نوشته که در بعضی از شهرستان‌ها نیروهای مردم و نیروهای سرکوب با هم فامیلن، با هم آشنان، وسط دعواهای خود حال احوال پرسی هم با هم میکنن. این اشاره به یه واقعیتی داره، هرچند آقای خامنه‌ای و فرمانده به اصطلاح شعبان بی مخاو و حسن رعیت‌های اختلاسگرش ممکنه بسیج بکنه، ولی این بعیده دیگه جواب بده، مگر دست به کشتار بزنه. بازم جمهوری اسلامی در دهه 60 خب با سازمان‌ها و نخبه‌های سیاسی فکری مواجه بود، جمعای کوچکتری نسبت به اکثریت مردم بودن، با شلاق و شکنجه و اعتراف و گرفتن خانه تیمی و اینها رو سرکوب کرد. دهه 70 عمدتاً با نشریات و نهادهای مدنی مواجه بود که اومد گروه‌های فشار رو انداخت، قتل‌های زنجیری رو انداخت و بالاخره با احکام قضایی زنجیری سعی کرد مهار بکنه. اما دهه 90 با نهادهای صنفی مواجه شد، معلمان، کارگران، بازنشستگان و همچنین با اعتراضاتی که با توده‌های مردم مواجهه. نهادهای صنفی رو سعی کرد موازی سازی بکنه، بازداشت و حبس بکنه سرانشون رو، یه مقدار برخوردهای خیابانی بکنه، بازداشت‌های موقت بکنه. اما با این پدیده جدید واقعا به چه کنم چرا افتادن. من فکر میکنم این دفعه این اعتراض وسیع با توجه به اینکه موضوعش هم که آقای کشکر اشاره کردن موضوعی است که راجع به کلیت زنان جامعه است، از جمله زنان و دختران همین مسئولین، همین نیروهای سرکوب، حالا بدنشون نه فرماندهانشون، این نیروی وسیع در درون حکومت هم شکاف اختلاف میندازه. حتی شایعاتی شنیده شده، ممکنه دروغ باشه، برای مثلا تطهیر مشتبه خامنه‌ای باشه که مثلا مشتبه خامنه‌ای سر کار بیاد، یک سری اصلاحات بن سلمانی را خواهد انداخت. حالا من این شایعه رو نمیدونم درست یا غلط، ولی منشأش نشون میده که خود اونام فهمیدن که اکثریت جامعه با این نوع رفتارها که گره خورده با هویت و ایدئولوژی و مشروعیت جمهوری اسلامی مسئله دارن، جمهوری اسلامی با رفتارهای خودش باعث شده کف خواسته ها که نفی حجاب اجباری هست، با سقف خواسته ها که نفی حکومت جمهوری اسلامی و حکومت دینی هست به هم گره بخوره. آیا این گره رو میتونه جمهوری اسلامی باز بکنه؟ من بسیار بعید میدونم.
آقای کشتگر، پیرو صحبت آقای علیجانی، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی هم گفته برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمیشه، یعنی خواسته که یک ذره حکومت آرومتر عمل بکنه. این شکاف بین حکومت در آینده رفتاری اونها چه تأثیری داره؟
ببین، معمولا حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های خودکامه سرکوبگر شدید شبیه جمهوری اسلامی همیشه وقتی که با اعتراضات وسیع مردم و مداوم مردم روبرو هست و عملا دیده میشه که دیگه فاصله بین مردم و اون رژیم ها به مرحله رسیده که هر لحظه ممکنه یه قیام عظیم و یه نافرمانی مدنی و یه اعتصابات سراسری اینا همه با هم همراه بشن و رژیم رو ساقط کنن، در چنین شرایطی معمولا این یه قاعده است که در درون رژیم ها شکاف افتاده میشه و این شکاف کمک میکنه اتفاقا به گسترش مبارزات مردم، به امیدوار شدن مردم و روحیه گرفتن مردم و تضعیف روحیه رژیم حاکم، و اتفاقا این شکاف معمولا سبب میشه که نیروهای سرکوب حساب کنن که خب فردا که این رژیم نبود ما با چه سرنوشتی روبرو میشیم. ما که امروز گلوله میبندیم مردمو، فردا خب سرنوشت ما پس اعدامه دیگه. بنابراین تردید میکنن و خود این تردید سبب میشه که همینجوری که عرض کردم ماشین سرکوب یواش یواش به نحوی تو بگل بشینه و اون وقت رژیم ساقط بشه. من اینو میبینم، این حرکت عظیم گسترده که زن و مرد همه در کنار هم از هر فکر و عقیده و اندیشه ای، اصلا دیگه اینم اتفاقا باید اپوزیسیون ایران هم یاد بگیره، اپوزیسیون ایران هم یاد بگیره، اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج، که اینایی که میان کف خیابون مبارزه میکنن و فریاد آزادی میکشن و علیه حجاب اسلامی مبارزه میکنن، اینا درشون دیگه صحبت این که کی چه دینی داره، چه مذهبی داره، مذهبی داره یا نداره، کدام گرایش سیاسی داره، از این حرفا نیست. همه با همند و اتفاقا یه پیام برای همه نیروهای سیاسی که این با هم بودن هم یاد بگیرن. من فکر میکنم که قطعیه که در درون رژیم همکنون شکاف آغاز شده و در درون بدنه نیروهای سرکوب هم شکاف آغاز شده و این شکاف با تداوم مبارزه مردم روز به روز بیشتر میشه.
آقای علی جانی، با توجه به این که به قول مردم دهه 80 اومدن بیرون و اونا دیگه شاید مذهب مد نظرشون نیست و میخوان که زندگی بکنن، مذهب دیگه براشون جایگاه خاصی نداره، اونا مبارزه مدنی دارن میکنن، نظر شما نسبت به این ماجرا چیه؟
بله، ببینید، شعار زن، زندگی، آزادی یک شعار معطوف به زندگیه. تو جنبش سبدم همین بود، یعنی جنبش سبدم بدنش، حالا رأسش رو کار نداریم، بدنش یه بدنی سکولار بود، همه بودن مذهبی غیر مذهبی. الان هم همینطوره، ببینید با حجاب هم میاد علیه حجاب اجباری تظاهرات میکنه. یک ویدئویی پخش شده که یک خانم با حجابی درگیر میشه، جلوی پلیس رو میگیره و پلیس این خانم رو در واقع زیر مشت و لگد و باتون میگیره. بنابراین نوعی همسویی و همصدایی در مردم پیش اومده که آقای کشکر هم گفتن این واقعا درس آموزه. حکومت هم برخلاف اون چیزی که آقای زرگامی گفته، یا باید سر جاش بیسته، دست به خشونت بزنه، عرض لوباشو بکشه وسط. متاسفانه میشود گفت یک کهریزک زنان را بندازه برای اینکه زنها و دخترها و خانواده رو بترسونه، یا باید این مسیر رو بره، یا نه همون عقب نشینی دومینووار رو شروع بکنی که این عقب نشینی دومینووار به گذار و تغییر کامل منجر خواهد شد. اون چیزی که هاشمی در دهه 60 گفت بود ما اشتباه شاه رو نمی کنیم، حالا جمهوری اسلامی یک چیزی رو مثل مقابله با غرب و آمریکا و مسئله حجاب رو برای خودش ناموسی کرده و اینا کوتاه بیاد در واقع پایگاه اجتماعی شو از دست میده. و من مسیر رو حالا نه به صورت شتابان ولی به صورت به تدریج به این سمت میبینم، حکومت مرتب از بالا در حال ریزشه و از پایین هم توسط جنبش‌های مختلف اجتماعی در حال فرسایشه. حالا جمهوری اسلامی دیگه تو زمینشه، آیا میخواهد به یک تحول و گذار مسالمت‌آمیز تن بده یا به یک تحول و گذار انقلابی؟ این چیزیه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه. ولی تا موقعی که حداقل آقای خامنه‌ای سر کار هست، بعید میدونم که آقای خامنه‌ای انعطاف نشون بده. مردم ما گروگان یک پیرمرد لجباز شدن، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی.
آقای کشتگر، گروهی از افراد بین المللی سرشناس، افراد سرشناس هنری، ورزشی، سیاسی در مورد اعتراضات سراسری ایران در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و گفتن که ما می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم و صدای مردم ایران رو به کشورهای دیگه برسونیم. این حمایت‌های خارجی روند اعتراض مردم رو به کجا می‌رسونه؟
من ضمن تایید صحبت‌های جناب آقای علی جانی در مورد این مسئله میخوام بگم که شاید حتی در جنبش سبز هم که بهار عربی هم ازش به نوعی الهام گرفت، این همه وسعت حمایت جهانی، شخصیت ها و هنرمندان جهانی و در ضمن در مورد خودمون هنرمندان داخلی، ورزشکاران داخلی، سلبریته ها، همه آمدن و حالا به جز استثنای آتی حمایت میکنن و سینماگرها همه. و این مسئله باز توی رسانه‌های جهانی منعکس شده. مثلا تلویزیون‌های فرانسه یا CNN یا بقیه تلویزیون‌های آمریکایی همه جا صحبت از این حمایت وسیع هست که در داخل و خارج شخصیت‌ها و چهره‌های هنری و ورزشی آمدن وسط و حمایت می‌کنن از این خواسته ها. بنابراین این به معنای اینه که بسیار بسیار این جنبش ریشه دار هست و مورد حمایته، و هر چی بیشتر مورد حمایت باشه طبیعتا روحیه کسانی که تو این جنبش مبارزه میکنن قوی تر میشه و حمایت جهانی به این شکلی که هر پنج قاره جهان الان رسانه هاشون به نوعی منعکس میکنن مبارزه مردم ایران و شخصیت ها و چهره های بین المللی، سیاست مداران بین المللی به این شکل، مثلا فرض کنین آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و یا در آلمان، در بریتانیا، در استرالیا، همه جا رهبران این کشورها و شخصیت هاشون از این جنبش حمایت کردن و میگن این یک خواست خیلی مشروعه که جزئی از پیش پا افتاده ترین مسئله حقوق بشره که زنان ایران ازش دفاع میکنن و میخوان. و خب رژیم جمهوری اسلامی، من سوالم اینه که اگه داعش تو ایران بود مگه بدتر از جمهوری اسلامی عمل میکرد؟ حالا حتی میگن طالبان هم از جمهوری اسلامی انتقاد کرده. بنابراین وضع جمهوری اسلامی بسیار بده و به نظر من وضعیت بین المللی جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در داخل و خارج بسیار خوبه.
گفتگویی بود با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی، و رضا علی جانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در رابطه با اعتراضات سراسری مردم ایران در روز هفتم. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این مخالفت و ایستادگی که همکنون مردم ایران علیه دولت هر روزه دارن انجام میدن، این تموم بشون نیست، فقط یک راه داره، این که واقعا باید قاتل اون دختر معصوم مجازات بشه. در غیر این صورت این ملت ملتی نیستن که خر بشن. یعنی از این حرفا بیاین بیرون. اگه فکر کردیم ملت خرن آروم میشن، نه، الان که چند روز گذشته، اگه چند سالم بگذره این بلوا تموم بشون نیست تا نابودی این دولت ظالم ادامه داره.
من کارگر یکی از این اربابام، ملت ایران دیگه خسته شدن، این زندگی ما رو ملت ایران نابود کردن، بیچاره کردن ما رو. هرچند ما مردا مثل اونا واقعا جرأت نداریم، امروز نهضت ما رو دارن زنا هدایت میکنن و این جنبش دارن واقعا بانوان ایرانی.
جمهوری فاسد و تبهکار از شما تا جنوب و از شهر تا غرب مردم رو کتک میزنه، چندین نفر رو کشته در روز روشن جلوی دوربین ها، جلوی چشم دنیا، که ثابت بکنه که در خفا و در داخل ون و به دور از دوربین ها جینا رو کتک نزد و نکشت.
هانیه دائمی و همسرش حسین فاطمی روز جمعه اول مهر ماه بازداشت شدند. آتنا دائمی، خواهر هانیه دائمی و فعال مدنی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بازداشت خواهر او و دیگر فعالان در ایران هیچ تأثیری در کم شدن شدت اعتراضات مردم نخواهد داشت. او در این حال میگوید که هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری اعضای خانواده‌اش ندارد. گفتگوی فرشته قاضی رو با آتنا دائمی، فعال مدنی در ایران، بشنوید در همین باره.
صبح ساعت 8:30 خواهرم تماس گرفت و گفت دو نفر مأمور لباس شخصی پشت در هستن و بعد گوشیو که قطع کرد ما دیگه هیچ خبری ازشون نداشتیم. پدرم رفت منزلشون اما متاسفانه در قفل بود و هیچ تماس هم گرفتیم هیچ کس جواب نمیده. احواب رجوع کردم و همسایه ها گفتن که همون ساعت 8:30 همون دو نفری که اومده بودن خواهرم و همسرش رو بازداشت کردن و تا این لحظه هم هیچ خبری ازشون نداریم، نه تماسی گرفتن، نمیدونیم کدوم نهاد امنیتی بازداشت کرده و نمیدونیم که کجا هستن.
آیا میدونید که حکمی چیزی نشون دادن ندادن و اتهامی چیزی گفتن یا نگفتن؟
هیچ چیزی نمیدونیم، متاسفانه هیچ چیزی نمیدونیم، هیچ اطلاعی نداریم. میگم فقط صبح تماس گرفت، خیلی کوتاه گفت مامورا پشت در هستن و بعدش دیگه ما هیچ خبری ازشون نداریم، حتی نمیدونیم که اصلا خونه رو تفتیش کردن یا نه، چون حتی کلید در رو هم ما دسترسی نداشتیم و نتونستیم بریم وارد خونه بشیم ببینیم آیا بازرسی کردن، چیزی رو با خودشون بردن، اینا هیچ چی رو هنوز نمیدونیم. فعلا داریم پیگیری میکنیم ببینیم چه خبره، ولی اصلا نمیدونیم کجا هستن و هیچ تماسی هم تا الان نداشتن با ما.
خانم دائمی، از زمانی که اعتراضات شروع شده تا الان فعالین بسیاری در شهرهای مختلف بازداشت شدن، به خصوص در دو روز اخیر این بازداشت ها گسترده تر شده، از جمله خواهر شما و اعضای خانواده شما. فکر میکنید به چه دلیلی این برخورد و این نوع بازداشت ها داره صورت میگیره؟
خب ببینید، حکومت یک تفکر اشتباهی که الان در حال حاضر داره اینه که فکر میکنه که ما فعالا هستیم که داریم مردم رو تحریک میکنیم، اما چیزی که در خیابون ها همه داریم میبینیم، چیزی که در فضای مجازی داریم میبینیم، مردم خودشون انقدر خشمگین هستن که نیازی به هیچ محرکی ندارن و به صورت خودجوش توی خیابونا هستن و شعار خاصی هم نمیدن که بخوان از شخصی یا گروه خاصی بخوان حمایت بکنن و خودشون به صورت خودجوش از سر این که دیگه این حکومت رو در واقع نمیخوان، این حکومت اسلامی رو نمیخوان، توی خیابونا هستن و شعارهای خیلی رادیکالی هم دارن میدن و مشخص هم هستش که هیچ چیزی بازدارندهشون نیست. ولی اینها تصورشون این هستش که با بازداشت فعالا یا برای مثال در مورد خود من با اعمال فشار به خانواده من میتونن ماها رو ساکت بکنن و با ساکت شدن ما باعث بشن که مثلا فضا آروم بشه، در حالی که از این خبران نیست. چیزی که هممون شاهد هستیم اینه که واقعا همه چیز به صورت خودجوش هست و اشتباهیه که خودشون مرتکب شدن و حاضر نیستن بپذیرن و هر روز با نظراتشون با وقاحتشون در واقع دارن مردم رو خشمگین‌تر میکنن و بیشتر مردم رو میارن توی خیابون. منم از همینجا اعلام میکنم که اگر هدفشون با بازداشت اعضای خانواده من این هستش که من رو ساکت بکنن، من 7 سال توی زندان زیر دستشون بودم و دیدن که من چطور هستم، دیدن که من چه خصوصیات اخلاقی دارم و با این روش ها نمیتونن هیچ کسی رو ساکت بکنن. این خشم مردم خاموش نمیشه، مردم دارن فریاد میزنن که نمیخوان این حکومت رو، نمیخوان. حالا اینکه اینها گوشاشون رو گرفتن و نمیخوان بشنون، دیگه باید ببینیم که شرایط چه اتفاقی رو رقم میزنه دیگه.
خانم دائمی، از یک طرف مردم در خیابان هستن، به شعارها اشاره کردید به صورت کلی، از طرف دیگه شدت سرکوب، تیراندازی به مردم و بازداشت بسیار زیاده. خود شما چی فکر میکنید الان چه اتفاقی داره توی ایران میفته؟
ببینید، من قبلا توی زندان فکر میکنم در واقع در رابطه با قیام 96 و قیام 98 بود، دقیقا خاطرم نیست، بیانیه‌ای نوشتم و توش اعلام کردم که حکومت تصور میکنه که با سرکوب هر قیام میتونه این جریان رو متوقف بکنه، اما با این سرکوب ها داره قیام بعدی رو گسترده تر میکنه. همونطوری که توی این چند روز هم شاهد بودیم، فاصله بین این قیام ها خیلی کم شده و این نشون دهنده خشم و نفرت مردمه. حکومت هم جز زور و جز باتوم و اسلحه و لوله ابزار دیگه ای نداره که بخواد مردم رو ساکت بکنه و الان هم داره تلاش میکنه که همین کار رو انجام بده. الان هم داره تلاش میکنه با سرکوب مردم رو برگردونه توی خونه هاشون، با تهدید داره سعی میکنه که مردم رو ساکت بکنه، فعالین رو داره بازداشت میکنه که مردم رو بترسونه و من واقعا به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم اینها بازدارنده نیست، چون مردم دیگه انقدر خشم دارن، مردم دیگه انقدر به این ایمان رسیدن که نمیخوان که همچین حکومت اسلامی رو تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیان. بازداشت امسال اون مردم که الان توی خیابون هستن شاید دسترسی به توییتر و اینستاگرام و رسانه نداشته باشن با این وضع اینترنت که حکومت برای مردم ایجاد کرده، ولی اونها همچنان توی خیابونن. این نشون میده که اینا هیچ کدوم تاثیر نداره توی این اعتراضات مردم. الان با این وضعیت فیلترینگی که انجام دادن، آیا مردم هستن که الان همین الان بخونن توی خبرها که خواهر من بازداشت شده؟ نه، مردم توی خیابونن. مردم دارن به کارشون ادامه میدن، مردم دارن خواستهاشون و مطالباتشون رو فریاد میزنن. حکومت خودش رو زده به نشنیدن، دیگه واقعا مشکل خودشه و حالا فکر میکنه که میتونه با زور اسلحه مردم رو ساکت بکنه. من همچین فکر نمیکنم که بتونه موفق بشه، به هیچ عنوان نمیتونه موفق بشه. اگر حتی الان هم بتونه درصدی این مردم رو سرکوب بکنه، قیام بعدی قطعا خیلی بزرگتر و خیلی رادیکالتر خواهد بود. اینه که حالا هرجوری که خودشون صلاح میدونن الان تصمیمشون اینه که اینطوری مردم رو سرکوب بکنن، ولی در واقع همونطوری که بخوام بگم به قول معروف خیلی عامیانه، اگر بخوام بگم گور خودشون رو دارن بیشتر میکنن. 43 سال دارن هر جوری که فکرشون میکنید مردم رو سرکوب میکنن، به مطالبات مردم تن نمیدن، با وقاحت میرن توی کشورهای دیگه و دروغ میگن و همه اینها رو مردم دارن میبینن. نیازی به این نیستش که من آتنا بگم یا فعال دیگه بخواد بیاد اینو بگه، مردم خودشون دارن واقعیت رو میبینن و بر اساس همین واقعیت ها هم تصمیم گرفتن که مطالباتشون رو فریاد بزنن. بازداشت کسی مثل من یا خواهر من برای اینکه من تحت فشار بذارن، این نباید باعث بشه که مردم بترسن. اونا هدفشون همین رعب و وحشت هست. من هم پیگیر وضعیت خواهرم هستم، وضعیت پیگیر همسر خواهرم هستم و امیدوارم که هرچه زودتر به یک آزادی بزرگ برسیم و هیچکدوم این اتفاقا برای هیچ کس نیفته.
گفتگوی فرشته قاضی بود با آتنا دائمی، فعال مدنی، در مورد بازداشت خواهر او هانی دائمی. و در ادامه خبرها، سناتور سم براون بک، عضو پیشین مجلس سنای آمریکا و سفیر سابق ایالات متحده در امور آزادی‌های مذهبی، از دیگر شخصیت‌هایی بود که در اعتراض‌های ایرانیان آمریکا در نیویورک شرکت داشت. او در مصاحبه با فهیمه خضرحیدری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
شما سالها روی مسئله آزادی‌های مذهبی کار کردید. می‌خوام ازتون بپرسم نظرتون درباره آزادی‌های مذهبی در ایران چیه؟ مخصوصاً درباره بهائیان که در ایران تحت فشارهای شدیدی هستند.
If you don't stay right with the line of
چیزی به اسم آزادی‌های مذهبی در ایران وجود نداره. اگه شما با اسلام شیعی که حکومت تبلیغ می‌کنه در یک خط نباشید، نمیتونید آزاد باشید. ممکنه بازخواست بشید، تحت تعقیب قرار بگیرید یا زندانی و حتی کشته بشید. بهائیان ایران تحت آزار و تعقیب قرار دارن. مسیحیان رو به زندان انداختن، صوفیان رو دستگیر می‌کنن، مورد ضرب و جرح قرار میدن و می‌کشن. ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در زمینه آزادی مذهبه.
و آیا شما مسئله حجاب اجباری در ایران رو هم با آزادی‌های مذهبی مرتبط می‌دونید؟ چون حکومت ایران حجاب اجباری رو حکم اسلام می‌دونه و به همین دلیل میگه که این یک حکم مذهبی است و همه باید اون رو بپذیرن.
خب این موضوع پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر رو نقض می‌کنه. حقوق بسیار ابتدایی شهروندان که اینجا در سازمان ملل به تصویب رسیده و اتفاقاً ایران هم اونها رو امضا کرده، در حقیقت تضمین کننده انتخاب هر فرد در زمینه مذهب و سایر آزادی‌های فردیه. این یک بخش بسیار مهم از کرامت انسانی هر فرده که بشه مسیر معنوی خودش رو انتخاب بکنه. من ممکنه با راه شما موافق نباشم، اما شما باید حق انتخاب داشته باشید و خب این در ایران نه تنها مجاز نیست، بلکه به خاطر چنین انتخاب‌هایی شما تحت پیگرد هم قرار می‌گیرید.
خب من برمیگردم به حجاب اجباری. شما میدونید که الان در اعتراض به همین مسئله حجاب اجباری زنان ایران در خیابان‌ها هستند. چقدر این رو مربوط میدونید به آزادی‌های فردی و آزادی‌های مذهبی اشخاص؟
I want to know what is your message for them.
زنان ایرانی باید آزاد باشند که هر طور که دوست دارن لباس بپوشن و خصوصاً حقشون اینه که مورد خشونت قرار نگیرن، تا حد مرگ کتک نخورن فقط به خاطر اینکه روسری بر سر ندارن. چنین چیزی واقعاً دیوانه کننده است. این هم بخشی از آزادی مذهبیه. شما باید آزاد باشید که هر ایمانی که میخواید انتخاب کنید یا اصلاً هیچ ایمانی رو انتخاب نکنید. اصلاً ممکنه کسی تصمیم بگیره که نمیخواد این دینی رو که براش تعریف کردن دنبال کنه و این بخشی از آزادی‌های مذهبی افراده.
And how do you
و فکر میکنید که جامعه جهانی چطور ممکنه بتونه همراه زنان و مردم ایران برای دستیابی به یک چنین آزادی باشه؟
To reach this freedom.
I think we've really got to isolate.
من فکر میکنم ما واقعا باید رژیم ایران رو منزوی و محدود کنیم. جامعه جهانی باید همون رویکردی رو که نسبت به روسیه داشت درباره ایران هم در پیش بگیره. چین و روسیه و ایران یک اتحاد شیطانی ساختند که باید شکسته بشه، که تهدیدی علیه بقیه یک کشورهای جهانه و اگر در برابر اون نایستیم شاهد اون خواهیم بود که این کشورها رشد بیشتری خواهند کرد و به بسیاری کشورهای جهان نفوذ خواهند کرد.
گفتگوی فهیم خسرهیدری رو شنیدید با عضو پیشین مجلس سنای آمریکا. اما به روسیه میریم. به رغم ادامه نبردهای سنگین در شرق و جنوب اوکراین، روسیه برگزاری همه پرسی برای الحاق مناطق اشغال شده رو آغاز کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جمعه در 4 استان اوکراین که بخش‌های از آن تحت کنترل نیروهای روس قرار دارد، برگزاری همه پرسی درباره الحاق این مناطق به روسیه آغاز شده و قرار است پس از 5 روز رأی‌گیری نتایج آن اوایل هفته آینده اعلام شود. قانونگذاران روس پیش پیش اعلام کردند در اسرع وقت روال ضروری برای پیوستن این مناطق به روسیه را در دستور کار قرار خواهند داد و بسیاری از مقامات سیاسی هشدار دادند. تلاش برای بازپسگیری این مناطق توسط نیروهای اوکراینی را حمله به خاک روسیه تلقی می‌کنند و با تمام ابزار موجود از جمله بمب اتم به آن پاسخ خواهند داد. در مقابل اوکراین و غرب اعلام کردند نتایج رفراندوم‌های جعلی را به رسمیت نخواهند شناخت. کیف میگوید بی توجه به تحرکات اخیر مسکو مصمم است به آزادسازی مناطق اشغال شده ادامه دهد. اروپا بررسی بسته 8 تحریمی علیه روسیه را آغاز کرده و گزارش ها حاکی است واشنگتن از کانال های محرمانه چندین بار به مسکو هشدار داده استفاده از تسلیحات هسته‌ای پیامدهای بی سابقه برای این کشور به دنبال خواهد داشت. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهدیدهای کرملین را جدی میگیریم، اما تاکنون نشانه از تدارک چنین حمله ندیده ایم. همزمان با تشدید تهدید نسبت به استفاده از سلاح هسته‌ای، کرملین برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم بسیج عمومی اعلام کرد. گفته می شود در موج اول 300,000 نفر به خدمت فراخوانده می شوند. اما روزنامه نووای گازت به نقل از منابع خود گزارش داد طرح کرملین اعزام 1,000,000 نفر به جبهه اوکراین را در نظر دارد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه این گزارش را تکذیب کرد. در این حال گزارش ها حاکی است نامنویسی برای بسیج نیرو به ویژه در فقیرترین مناطق روسیه و در میان اقلیت ها در سطح بسیار گسترده آغاز شده. این اقدام اعتراض های در پی داشته که به شدت سرکوب شد. همزمان بسیاری از مردان روس که مشمول شرایط هستند برای خروج از کشور تلاش میکنند. از سوی دیگر روسیه وعده داد برای شهروندان خارجی مقیم که به نیروهای روس علیه اوکراین میپیوندند سریعا تبعیت روسیه اعطا خواهد کرد. این در حالی است که برخی متحدان روسیه در آسیای میانه به شهروندانشان هشدار دادند پیوستن به ارتش روسیه مجازات سنگین در پی خواهد داشت. نیکولای واشوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید کرملین آخرین ورق بازیش را رو کرده.
بیشک ولادیمیر پوتین میخواهد وضعیتی که برای ارتش روسیه در اوکراین به وجود آمده را تغییر دهد. برداشتن 3 گام همزمان، فراخوان عمومی به خدمت، همه پرسی های جعلی با هدف الحاق مناطق اشغال شده به روسیه و پافشاری بر مصمم بودن کرملین برای استفاده از سلاح هسته‌ای در واقع اذعان به شکست طرحی است که تاکنون اجرا می‌شد و در عین حال ارتقای سطح بازی تا مانع شکست نهایی روسیه شود. با برداشتن این 3 گام، پوتین خواست به اوکراین و متحدان غربی‌اش شوک وارد کند. کیف را به متوقف کردن درگیری‌ها و تقسیم اوکراین مانند کره شمالی کره جنوبی و غرب را به متوقف کردن کمک‌های نظامی به اوکراین و پذیرش مطالبات سیاسی مسکو وادارد. اما این بازی با ریسک‌های فراوان همراه است. مشخصاً هیچ کشور متمدنی تجزیه اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. بسیج نیروهای ذخیره بر نارضایتی‌های داخلی می‌افزاید و تهدیدهای هسته‌ای بسیار خطرناک است. چرا که عملی کردن آن روسیه را به منزوی ترین کشور جهان تبدیل خواهد کرد و عمل نکردن به آن موقعیت پوتین و ثبات رژیمش را متزلزل می کند.
نبردهای سنگین در جبهه های اوکراین ادامه دارد و در حالی که نیروهای اوکراینی در شمال شرق به سمت استان لوهانسک و همچنین در جنوب در استان خرسون در حال پیشروی هستند، نیروهای روس به سمت شهر باخمود در استان دنیتسک حرکت میکنند و همه آن را تحت کنترل خود درآوردند. پنجشنبه فرماندهی واحد جنوب ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی چندین حمله انجام داده. بر اساس این گزارش، دو جفت پهپاد با دو موشک ضد هوایی سرنگون شد. دو پهپاد به ساختمانی در کریوریخ اصابت کرد و چند پهپاد طی حمله به بندر آچاکوف در استان میکولاییو باعث غرق شدن یک کشتی یدکش شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.